ساعت 5 عصر به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام دیگر جمهوری اسلامی وضع کرد. رئیس قوه قضاییه از تشکیل 20,000 پرونده قضایی برای بازداشت شدگان اعتراضات خبر داد. دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 4 مقام ایرانی دچار بحران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با آخرین خبرهای امروز با شما خواهم بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 تیر 7 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. در فهرست جدید از علی زارع نوری، مستشار دادگاه کیفری استان اصفهان که مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام برای 3 معترض پرونده معروف به خانه اصفهان بوده، نام برده شده است. مشتبه فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان، و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، همچنین نادر صفوی، فرماندار و رئیس شورای تأمین رضوانشهر در استان گیلان، و عباس حسینی، فرماندار آمل در استان مازندران، به علاوه دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر از دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند که در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار گرفتند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون آنکه آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ارائه کند گفت بیش از 20,000 پرونده در زمینه به گفته او اغتشاشات علاوه بر پرونده های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی از عنوان اغتشاشات برای اشاره به اعتراض های سراسری سال گذشته استفاده می کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات پرونده سازی شد. همچنین در جریان اعتراضات علاوه بر کشته شدن صدها معترض، ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان ارائه نکردند. نشریه پولیتیکو در گزارشی با اعلام اینکه دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 4 مقام جمهوری اسلامی از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران دچار بحران شده است. این نشریه روز دوشنبه در گزارش خود آورده است که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجی لهبی وزیر خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. قرار است ساعت 17 روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح دهد. در پی انتشار خبرها درباره بازداشت چند تن از فعالان شبکه کلاب هاوس در تهران، اسامی برخی از آنها اعلام شد. منابع نزدیک به خانواده علیرضا عبدی تایید کردند که این کاربر روز چهارشنبه هفته گذشته 31 خرداد ماه با یورش ماموران امنیتی به خانه اش در تهران بازداشت شده و در حال حاضر در بند 209 زندان اوین است. در همین زمینه با سلماز ایکدر، روزنامه‌نگار، گفتگو کردم و از او در مورد دلایل فشار حکومت نیروهای امنیتی به کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدم.
ببینید، هر کدوم از این شبکه های اجتماعی که در ایران هستند، حالا بر اساس خدمتی که دارن و میزان مخاطبی که دارن، تاثیرگذاری روی مخاطبینشون رو، روی افکار عمومی رو پیدا کرده بودن. حالا شبکه هایی مثلا ممکنه مثل تلگرام که از ذریب نفوذ بیشتری برخوردار باشه، دایره تاثیرگذاری وسیع‌تری داشته باشه، اما به مرور و طی این دو سالی که کلاب هاوس فارسی تو ایران قابل دسترس مردم ازش استفاده میکنن، این رسانه هم شروع کرده بود به پیدا کردن مخاطب و یک جایگاهی بود برای اندیشه ورزی. درسته دیرتر از بقیه شبکه‌های اجتماعی سراغ این شبکه رفتن، هرچند که نباید کتمان کنیم آقای حسین رضاخ صرف هم به دلیل فعالیت توی کلاب هاوس بازداشت شد، یا یه بخش جدی از اتهامات خانم بیدارعبانی فعالیت هایی بود که توی اتاق، اگر فراموش نکرده باشم، میدان آزادی کلاب هاوس داشتن. اما طی این ماه های اخیر ما میدیدیم که یک سری از فعالان رسانه ای سیاسی و اجتماعی از طریق کلاب هاوس به اطلاع رسانی مشغول بودند و به دلیل فرمت خاص این پلتفرم که بر پایه گفتگو بود میتونستند اندیشه ورزی روی داشته باشند. احتمالاً به همین دلیل بود که یهو در این ابعاد وسیع فعالان شناخته شده تر کلاب هاوس فارسی که در ایران زندگی کردن بازداشت شدن.
خانم اکتر، آیا میدونین دقیقاً حکومت چه کسانی رو بازداشت کرده؟
ببینید، به مرور با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردیم، یه سری از اسامی مشخص هست. آقای علیرضا عبدی که پیش از این هم سابقه فعالیت داشت، اخیراً دوباره در این موج جدید بازداشت شده. ایشون چندین و چند بار سابقه بازداشت رو پیش از این هم داشتن. از دیگر کسانی که بازداشت شدن، میدونیم که آقای مصطفی نوری خوشبختانه بعد از بازجویی آزاد شدن، ولی بقیه بازداشتی ها، نیما آوید نیا، مهوش سیدالی، فرناز میساقیان، دانیال امین توی انفرادی 209 هستند، امیر اخوان در رشت بازداشت شده و آقای فرهنگ آزادمنش هم امروز خبر بازداشتشون تایید شده. اینها ولی تنها افرادی هستند که خبر بازداشتشون اکثرا به نوعی و اکثرا از طرف خانواده ها تایید شده. همچنان هستفاده میشه که افراد دیگری هم بازداشت شدن که هنوز خبر بازداشتشون منتشر نشده.
شما هم اشاره کردین به این موضوع، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌های جدید فعالان این شبکه اجتماعی هنوز توضیح ارائه ندادن، در حالی که این روزها مخالفت با جمهوری اسلامی از سوی مردم زیاد شده و فشار هم از سوی دیگه از سمت نیروهای امنیتی روی مردم بیشتره، ولی حکومت انگار با فشارها راه به جایی نمیبره و صدای اعتراض مردم از هر جایی که فرصتش هست شنیده میشه. ارجیابیتون نسبت به این مسئله چیه؟
به نظر میرسه که دست و پا زدن‌های شدیداً مذبوحانه نهادهای امنیتی برای خفه کردن صدای اعتراض مردم دیگه انقدر واضح و روشن هست که قابل کتمان نیست. ممکنه که نهادهای امنیتی در هر حکومت دیکتاتوری بتونن چهره های شناخته شده تر، چهره های تاثیرگذارتر، فعالین سنفی، فعالین رسانه‌ای، دانشجویی رو بازداشت بکنن. و ما الان در ایران با یک موج اعتراض توده‌ای مواجه هستیم. بله، مسلماً چهره های تاثیرگذارتر دسترسی بیشتر از به رسانه، به انتشار افکارشون، شبکه‌های اجتماعی به دلیل مخاطب بیشتری که دارن میتونه جایگزین یک چیز چپ رسانه‌ای بشه. جمهوری اسلامی روشی جز بازداشت کردن این افراد بلد نیست. بازداشتشون کنه مورد تهدید قرار بده، حالا با توجه به مواردی که بازداشت شدگان سابق نقل کردن، خودشون یا اعضای خانواده‌شون رو مورد تهدید قرار بده برای اینکه دست از فعالیت بردارن. اما باز هم باید تاکید بکنم ما امروز در ایران با یک اعتراض توده‌ای مواجه هستیم. تک تک آدم ها اعتراض میکنند. بله، یک چهره شناخته شده رو ممکنه بشه بازداشت کرد، ولی بیشمار زنانی که بدون حجاب در خیابون ها دارن قدرت جمهوری اسلامی رو به چالش میکشند نمیشه بازداشت کرد. تمامی دانشجوهایی که به روش های مختلف دارن اعتراضشون رو نشون میدن نمیتونن بازداشت کنن، از دانشگاه اخراج کنن یا محروم از تحصیل کنن. همینطور در مورد دانش آموزا، در مورد کارگرا، در مورد تک تک شهروندانی که اعتراض دارن. جمهوری اسلامی روشی به غیر از سرکوب، بازداشت، محاکمه زندانی کردن بلد نیست و شاید تا مدت‌ها بخواد به این روش ادامه بده، ولی اون چیزی که واقعیت امروز ایرانه اینه که اعتراضات مثل خون در رگ و پی جامعه در جریانه. 100 نفر رو بگیرن 101 هنوز معترضه و دست از اعتراض کردن برمی‌داره.
گفتگوی بود با سولموزه ایکتر، روزنامه‌نگار.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بنیامین نتانیاهو با ستایش از خونسا کردن حمله‌ای که گفته شد حکومت جمهوری اسلامی قصد انجامش را در قبرس داشت، اعلام کرد که با تروریسم جمهوری اسلامی حتی در خاک ایران نبرد می‌کند. روز یک شنبه اعلام شد که نیروهای اطلاعاتی قبرس با همکاری سرویس‌های امنیتی خارجی حمله‌ای را که قرار بود با هدایت سپاه پاسداران علیه اتباع اسرائیل و یهودیان در قبرس انجام بشود، ناکام گذاشتند. شهاب پور گزارش میده.
دولت اسرائیل شامگاه یک شنبه تصریح کرد حمله‌ای که توسط جمهوری اسلامی به ضد اهداف اسرائیلی در قبرس برنامه‌ریزی شده بود، خونسا شده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که همچنان در برابر تروریسم نشأت گیرنده از ایران در هر جایی که بخواهد سر برآورد، از جمله در خاک ایران، به مبارزه ادامه می‌دهد. دولت بنیامین نتانیاهو با تصریح بر اینکه تهران اصلی ترین مروج ترور در سراسر جهان است، یادآور شد که اسرائیل از همه امکانات استفاده می کند تا از یهودیان و اسرائیلی ها در سراسر گیتی محافظت کند. روز یک شنبه رسانه های قبرس با انتشار خبری در مورد خونسا شدن یک حمله که قرار بود به یک مرکز خباد و یا یک رستوران کاشر ویژه یهودیان در قبرس صورت بگیرد، از مرتبط بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با طراحی این حمله خبر داده بودند. بر پایه گزارش این رسانه‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی قبرس در همکاری با سرویس‌های خارجی دیگر که گفته می‌شود احتمالاً اسرائیلی و آمریکایی هستند، موفق شدند که این حمله را خنثی کنند. همچنین گزارش شد افرادی که مظنون به طراحی حمله هستند، از قسمت شمالی جزیره قبرس به عنوان پایگاه خود استفاده کرده و چندین ماه توسط سرویس‌های اطلاعاتی این کشور زیر نظر گرفته شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، عاملان این حمله ناکام بازداشت شدن، اما فردی که مظنون اصلی طراحی حملات است از قبرس گریخت و پلیس موفق به بازداشتش نشد. با این حال تجهیزاتی از این شخص بر جای ماند که بر طراحی عملیات توسط او گواهی می‌دهد. گفته می‌شود که احتمال دارد با توجه به مدارک متقن، دولت قبرس خواهان صدور حکم تعقیب بین‌المللی در مورد این فرد بشود. در سالهای اخیر این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی و زیر مجموعه نظامیش سپاه پاسداران توسط دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای به طراحی توطئه به ضد اهداف اسرائیلی متهم می‌شوند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که تهران به قصد تلافی کشته شدن چند تن از مقامات نظامی و دستاندرکاران برنامه هسته‌ای در این کشور که گمان می‌رفت توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بودند، از چند سال پیش حمله به شهروندان اسرائیلی را در دستور کار قرار داده است. در اوایل سال 2023 شورای امنیت ملی اسرائیل در مورد احتمال حمله جمهوری اسلامی ایران به یهودیان و شهروندان اسرائیل در قبرس و یونان هشدار داده بود. این دو کشور علاوه بر آنکه مورد علاقه گردشگران اسرائیلی هستند که مرتباً به آنجا سفر می کنند، محل سکونت شماری قابل توجه از یهودیان نیز به شمار می روند. در ماه مارس پیشین دو شهروند پاکستانی که گفته شد از طرف جمهوری اسلامی برای انجام حمله های تروریستی گسترده علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در یونان برنامه ریخته بودند، توسط پلیس یونان بازداشت شدند. موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، در آن زمان اعلام کرد که این دو فرد بخشی از زنجیره‌ای هستند که از سوی تهران هدایت می شود. دو سال پیش نیز دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر وقت اسرائیل، اعلام کرد که جمهوری اسلامی قصد داشته چند تاجر اسرائیلی فعال در قبرس را ترور کند. در ماه‌های اخیر در پی از سر گرفته شدن اعتراضات در ایران و سرکوب توسط حکومت، شماری از نمایندگان پارلمانی و سیاستمداران اروپایی با تکیه بر اینکه سپاه پاسداران در سرکوب و کشتن مردم و همچنین برنامه‌ریزی برای حمله به مخالفان در خارج از ایران دست دارد، تلاش‌هایی را برای تروریستی خوانده شدن این نهاد نظامی که فرمانده‌اش توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود آغاز کردند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما در خبری کوتاه، استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت چورش ناکام گروه شبه نظامیان واگنر روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.